های سلامتی
چالش و پژوهش.
دبیر محترمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا، سلام، نیمروز شما بخیر باشه. خانواده های محترم ایرانی، خانم ها و آقایون گرامی، ساعت 12:31 است. نیم نگاه امروز رو آغاز میکنیم. در نیم نگاهی که از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت تقدیم شما میشه، هر هفته در همین ساعت و چنین روزی ما سه موضوع رو مطرح میکنیم در سه فصل که در ادامه فصول و موضوعات هر یک از بخش هامون رو خدمتتون اعلام میکنم. فصل اول ما سوال و درخواست شماست این هفته در خصوص قیمت و وضعیت لوازم و تحریر. فصل دوم موضوع محوری نیم نگاه امروز با محوریت خلأهای قانونی حضانت فرزند برای مادران. و فصل سوم افزایش حاشیه نشینی فرهنگی. خب در خصوص هر یک از مواردی که خدمتتون اعلام کردم یک توضیح مختصری میدم. در ارتباط با قیمت لوازم و تحریر، خب قیمت انواع دفتر و لوازم و تحریر در روزهای منتهی به سال تحصیلی جدید 40% افزایش قیمت داشته. در این برنامه صدای شما رو خواهیم شنید که در خصوص بازار لوازم و تحریر اظهار نظر کردید و در ادامه با کارشناسی صحبت خواهیم کرد و چرایی افزایش قیمت لوازم و تحریر رو با ایشون در میون می‌ذاریم. اگر شما هم پرسشی دارید، نقدی دارید، میتونید با شماره 2265-2876 تماس بگیرید یا پیام بفرستید به شماره 30102. در خصوص خلأهای قانونی حضانت فرزند برای مادران هم یه سوال از خدمت شما داریم و اینکه با توجه به این مسئله که پدر قیم و ولی فرزند محسوب میشه، در صورت غیبت پدر یا جد پدری، این سوال رو میخوام مطرح کنیم که چرا مادر نمیتونه برخی از امور مربوط به فرزند خودش رو مثل امور بانکی، اداری و آموزشی رو انجام بده. امروز درباره چاره اندیشی برای حل این مسئله میخوایم صحبت کنیم. شما هم میتونید نظراتتون رو مطرح کنید. موضوع سوم هم که حاشیه نشینی فرهنگیه. اخیرا خبری رو شنیدیم که به بحث تعارضات فرهنگی در برخی از مناطق شهری به واسطه افزایش مهاجران رو به افزایش، به ویژه در مناطق بالای شهر. اینجا قانون آپارتمان نشینی و فرهنگ شهر نشینی مطرح میشه. خیلی از خانواده‌های ایرانی با این مسئله دست به گریبان هستن و از نزدیک موضوع رو لمس کردید. میتونید نظر بفرمایید و اگر پرسشی هست، نکته جالبی هست که ما از اون غافل هستیم و نشنیدیم، با ما در میون بذارین تا با کارشناسان و مسئولان مربوطه مطرح کنیم. باز شماره ها رو اعلام میکنم، مسیرهای ارتباطی رو 2265-2876 تلفن ارتباطات هست، شماره پیامک این شبکه هم 30102. فصل اول سوال و پرسش و درخواست شما در خصوص قیمت و وضعیت بازار لوازم و تحریر. خب همونطور که گفتم قیمت انواع دفتر و لوازم و تحریر در روزهای منتهی به سال تحصیلی جدید 40% افزایش قیمت داشت، اما خب فروشندگان لوازم و تحریر میگن که در این دو سال به خاطر سیطره کرونا ما با کاهش 70% فروش و مصرف مواجه بودیم. حالا با رسیدن فصل تحصیل و افزایش 40% قیمت لوازم و تحریر، به نظر میرسه که تولید کنندگان و حتی فروشندگان در صدد جبران اون زیانهای دو ساله خودشون باشن و با افزایش قیمت بخوان که این زیانهایی که طی دو سال گذشته متحمل شدن رو جبران کنن. به هر حال موضوع بسیار مهمی است، شما هم سوالهای زیادی در این خصوص دارید. البته در ادامه صدای هموطنان گرامی در خصوص وضعیت بازار لوازم و تحریر رو میشنویم و در ادامه گفتگو خواهیم کرد با آقای محمد هاشم الهی، دبیر انجمن تولید کنندگان نوشت افزار.
این جلد چسبی رو خریدن 13,600 تومان، سه روز پیش امروز اومدن بخرن میگه 15,000 تومان پول بده.
من جامدادی فروختم به 3 تومان، خریدم به 6,200 تومان.
قیمت ها که گرون دیگه، ولی بازار باز از مغازه ها خیلی بهتره، تقریبا نصفه.
خیلی گرون بود همه چی. حالا قبلا میومدیم با این پولی که الان خرید کردیم یا عالم دفتر و اینا، ولی الان هیچی نتونستیم بخریم.
مردم اصلا دیگه خرید نمیان بکنن، یا اگرم بیان بکنن در حد یه دونه دوتا، نه نه نه، مثلا دوتا دونه دفتر به چه درد یه دانش آموز میخوره. البته حالا چون همه کلاس آنلاین شده دیگه همه رو میگن تو همون دفتره قبلشون بنویسن دیگه. قیمت ها اصلا روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، از برج 1 تا الان 2 بار گرونی شده. مثلا یه ماجیک اسنومن معمولیه شده جینی 170,000 تومان، 180,000 تومان، در صورتی که اون ماژیک مثلا الان حالت عادیش وارد بشه 80-90,000 تومان. به خاطر اینکه جنسش وارد نمیشه قیمتش رفته این 2 برابرم رد کرده.
قبلا طرف میومده 50 تا پاکن میبرده، الان میاد میگه 5 تا پاکن بده. 5 بسته مداد میبرده، حالا میگه 1 بسته مداد. قبلا طرف میومده کلی هم خرید میکرده، 5 تا مشما 6 تا مشما برمی‌داشته، میشد مثلا 500,000 تومان. الان همون 5 تا 6 تا مشما نزدیک 2-2.5 پیشه.
خب آقای محمد هاشم الهی، دبیر انجمن تولید کنندگان نوشت افزار، شنونده دیدگاه های مردم در خصوص وضعیت بازار لوازم و تحریر بودن. گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. جناب آقای الهی، وضعیت ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، وضعیت فعلی بازار لوازم و تحریر رو چطور میبینید؟ قبول دارین که در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی لوازم و تحریر قیمتش یه دفعه افزایش پیدا کرد، یک افزایش 40% رو بازار تجربه کرد؟
عرضم به حضورتون که این تغییر قیمت ظرف این چند روز اعمال نشده.
بله،
شاید به دلیل اینکه این چند روزه هیاهوی رفتن به مدرسه در واقع به وجود اومده، حالا مردم میرن برای خرید کردن، نسبت به خریدی که 2 سال گذشته میکردن به نظرشون میاد که این مقدار تغییر کرد.
یعنی مقایسه میکنن با 2 سال پیش قیمت
رو؟ بله، طبیعتا خب خریدی نکردن تو این 2 ساله که بچه ها مدرسه نرفتن که بخوام خریدی بکنن.
خب افزایش قیمت هم نسبت به 2 سال پیش اگر اتفاق افتاده باشه به نظر میرسه خب طبیعی باشه.
کاملا طبیعیه. چه بسا خدمتتون عرض بکنم که تولید کننده ها امروز شرایطشون به این شیوه است که فقط نگاه ما به اینه که بتونیم فعلا سرپا بمونیم تا این بحران تموم شه. یعنی اگر که امروز دارن میرن دوستان کالا خرید میکنن و قیمتش گرونه، یکی از دلایلش این هستش که مواد اولیه گرون شده، نه اینکه تولید کننده قیمتش رو گرون کرده. قیمت مواد و متریال کال خیلی گرون شده.
خب این مواد اولیه ایرانیه یا وارداتیه؟
نه خیلی وارداتی هستش.
خب مواد اولیه رو جالبه ما وارد میکنیم، ولی خود کالا یعنی لوازم و تحریر، خودکار، مداد، اینا خیلیشون ممنوعه.
خب ما در رابطه با مداد عرضم به حضورتون که اون اصلتش رو تولید نداریم اینجا که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما یه فرایند مواد اولیه داریم، یه فرایند تولید داریم. ما در تولیدش کاملا به خودکفایی رسیدیم، ولی اینکه بعضی از کالاها رو باید، بعضی از مواد اولیه رو باید خارج از کشور بیاریم، بعد راجبه خیلی از کالاهای دیگه نه تنها در نوشت افزار همین وضعیت وجود داره.
خب از شما میفرمایید که افزایش قیمت یک جورایی یک شوکی رو وارد کرده به خانواده هایی که بعد از 2 سال رفتن بازار و خرید کردن و علاوه بر اون میشه گفت که اگر مقایسه با 2 سال پیش داشته باشیم خب افزایش قیمت طبیعیه، اما برخی از دلایل افزایش قیمت میتونه متأثر از این باشه که خیلی از واحدهای فروش و تولید تغییر شغل دادن. به طور مثال مثلا در تهران 2000 پروانه صنفی لوازم و تحریر و حدود 5000 واحد صنفی کتاب فروشی تغییر شغل دادن، اونم به خاطر وضعیت کرونا. همین کاهش تعداد در واقع عرضه کنندگان میتونه تأثیر بذاره یا نه این به لحاظ تحلیل اقتصادی بازاری اصلا اشتباهه؟
ببینید این تأثیر رو نمیتونه بگذاره به دلیل اینکه ما فعلا کالا تمام تولید کننده های ما کالا داشتن. ما زمان که نوشت افزار زمان که مدرسه باز بشه ما مصرف داریم، این که ما تو انبارمون بمونه که شامل حال این قضیه نمیشه. خیلی از کالاهایی که، یعنی اتفاقی که میخوام خدمت شما بگم امروز افتاده و دوستان بین مثلا 30-40% افزایش قیمت رو احساس میکنن،
بله،
خیلی بیشتر از این شامل این کالا شده، ولی به دلیل اینکه موجودی در انبارها بوده تازه به این سطح رسیده.
خیلی خوب. یک مسئله ای که برای من خیلی جالب بود در ارتباط با این که چرا لوازم و تحریر افزایش قیمت داشته، البته خب این رو همکاران شما مطرح کردن و ارزیابی کردن، میگن که از زمانی که فروش کتاب از دست عرضه کنندگان لوازم و تحریر خارج شد و انحصارش رفت دست خود آموزش و پرورش، بازار لوازم و تحریر هم کساد شد. یعنی دیگه دانش آموز،
بله،
برای خرید کتاب چون دیگه هیچ لزومی نداشت که مراجعه کنه به لوازم و تحریری، صرفا دیگه خب دیدی هم نداشته، هیچ خریدی هم صورت نمیگیره و این به تدریج منجر به کاهش خرید شد. این میتونه مورد قبول باشه به نظر شما؟
ببینید سرکار خانم، ما معضلی که در سیستممون وجود داره این هستش که ما باید هر مهره‌ای سر جای خودش باشه. وقتی که یک مغازه‌دار لوازم و تحریر فروش، یک فروشگاه لوازم و تحریر فروش 12 ماه سال حرفش اینه، بعد دقیقا تو شهریور ماه میخواد بشه، میان یه عرضه مستقیم کالا به اسم عرضه مستقیم کالا میزنن میارن، حالا چه کالاهایی میفروشن بماند، یهو یه مرتبه دقیقا زمانی که این مغازه‌دار 12 ماه باید منفعتی ببره نمیبره. یه مرتبه میان میگن که آموزش پرورش میگه کتابا رو میگیره، میگه که خودمون توضیح میکنیم. مسلمه که یه دونه یه دونه این تمام مواردی که به وجود میاد صدمه میزنه به شالوده نظام اون مغازه‌دار و طبیعتا دیگه وقتی نتونه فعالیت بکنه مجبور میشه که تغییر شغل بده، چون مغازش و اجاره مغازش بیشتر از اون چه که امروز داره پاکن و مداد 1000 تومانی 2000 تومانی 3000 تومانی میفروشه، مگه چقدر اون 2000 تومانی سود داره؟
بله.
چقدر اون 1000 تومانی سود داره که اون مغازه‌دار بتونه تا شب اندی درآمد داشته باشه که بتونه اجارهشو بده. موقعی هم که میخواد بیاد یه فعالیتی بکنه، اونم انقدر از این فروشگاه‌های عرضه مستقیم که فقط یه مقطع یه عده آدمی که اصلا این کاره نیستن میان و اونجا هم کسادی براشون به وجود میارن. به نظر من این کار کاملا غلطه.
بله. خب سوال پایانی من از خدمت شما جناب آقای الهی اینه که خب با توجه به روندی که به هر حال اتفاق افتاده و شاهد افزایش قیمت هستیم، ممکنه که با روند رو به افزایش حالا فعالیت مدارس و حتی دانشگاه ها شاهد افزایش قیمت حتی به نسبت بیشتر از 40% هم باشیم؟ و یک نکته که خیلی اهمیت داره اینه که شما اصلا این قیمت گذاریتون بر چه مبنایی هست؟ آیا دستوریه یا این که نه خود تولید کنندگان قیمت رو مشخص میکنن؟
تولید کنندگان یه عرف مشخصی برای تعیین قیمتشون دارن، برای عرضشون دارن، طبیعتاً یه کنترلی روشون میشه و نمیتونن بیان بدون هیچ گونه حساب کتابی، یکی بیاد 20% رو قیمتش بذاره، یکی 40% بذاره، یکی 50%.
یعنی شما یک شورای مشترکی دارین برای قیمت گذاری؟
ببینید شرایط کاملا مشخصه، سازمان حمایت از مصرف کننده وجود داره، وزارت صنعت معدن وجود داره، اینا تمام کسانی که به صورت قانونی دارن فعالیت میکنن، نه اونایی که زیر پله‌ای هستن. ما چون درگیر این که اشخاص هم هستیم، قیمتشون وضعیتش مشخصه، و با یک حساب و کتابی این درصد سود براشون مشخص میشه. این که بخوایم بگیم که آیا تغییر قیمت به وجود میاد یا نه، اگر که این فرایند اتفاقش پشت سر هم باشه و مدارس همچنان باز بمونه، طبیعتاً کالاهای تولید شده قدیمی بیشتر مصرف میشه و طبیعتاً تولید کننده اگر بخواد به کالای جدید رجوع بکنه ممکنه که با نوسان قیمت بیشتری روبرو بشه.
خب اگه همون کالای قدیمی رو استفاده کنیم که دیگه قیمت باید متناسب باشه دیگه.
خب ما عرض کردم خدمتتون، بله. ما اگر این قیمتی که الان داریم میبینیم، شما فرمودین حدود 40%، من میگم بیشتر از این شامل شده. اگر امروز با 40% روبرویم به دلیلی که کالا در انبار تولید کننده موجوده، اگر بخواد اون کالا رو امروز تولید بکنه براش گرون‌تر از این در.
این اگه جدیدا بیاد که ممکنه که دیگه چند برابر هم باشه. بله. خیلی ممنونیم از توضیحات شما جناب آقای محمد هاشم الهی، دبیر انجمن تولید کنندگان نوش افزار. با شما خداحافظی می‌کنیم. فصل دوم نیم نگاه، خلأهای قانونی حضانت فرزند برای مادران. خب طبق قانون مدنی پدر و جد پدری همزمان بر فرزند ولایت دارند. برای حضانت تعریفی در قانون مدنی نیومده، ولی تمام امور مالی فرزندان تا 18 سالگی که سن رشد اونهاست تحت نظر ولی یا قیم انجام میشه. ولی اگه پیش از 18 سالگی بخواد امور مالی توسط خود کودک انجام بشه، خب باید یک دادخواستی مطرح بشه و با دادخواست این مسئله اثبات بشه، یعنی رشد کودک اثبات بشه و تا از این طریق امور مالی رو بتونه خودش انجام بده. خب در این خصوص سوال‌ها و خلأهای زیادی وجود داره که در نیم نگاه امروز با یکی از وکلا در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما قبل از آغاز گفتگو شما را دعوت می‌کنم که شنونده یک گزارش باشین که خانم شیبا اسدی تهیه کردن.
به نام خدا سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. موضوع این هفته برنامه نیم نگاه، خلأهای قانونی حضانت فرزند برای مادران. خب سال گذشته بود که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر از تدوین لایحه‌ای برای اعطای اختیارات به متقاضیان حضانت و افزایش حق حضانت مادران و ارائه آن به کمیسیون لوایح دولت. این لایحه به این مهم می‌پردازه که در بسیاری از موارد طلاق و جدایی والدین و یا فوت پدر که حضانت بر عهده مادران یا هر حاضن دیگری است، متاسفانه قهری یا قیم کودک در انجام امور اداری، آموزش و پرورش، درمانی و بانکی کودکان و نوجوانان یا همکاری لازم رو با حاضر نمی کنه یا دسترس نیست و این امر مشکلاتی رو برای کودک و حاضر ایجاد می کنه.
به نظر من اگر که حضانت بچه رو بعد از پدر مادر به افراد نزدیک بدن، حالا خاله، عمه، دایی، عمو یا زنعمو، به نظرم احتمال اینکه بیشتر بخوان دلسوزی کنن خیلی بیشتره.
باید شخصی حضانت بچه رو، فرزند رو بر عهده بگیره که دلسوز این فرزند باشه، از نظر اقتصادی بتونه این فرزند رو تامین بکنه، از نظر فرهنگی تربیتی.
بانوان ایرانی بان از نظر عاطفی خیلی قوی هستند و به شکلی که این در نحوه عملکرد اونها هم اثرگذار هست و احساسی برخورد خواهند کرد. خیلی وقتها من دیدم چشم و گوش بسته بدون اینکه به آینده و رشد فرزند توجه داشته باشن و اینکه همراه با رشد اون مشکلات اون هم افزایش پیدا خواهد کرد، حضانت فرزند رو میپذیرن و قطعا در آینده نه چندان دور اگر از نظر مالی مرفه نباشن و تأمین نباشن با مشکلات مختلفی روبرو خواهند بود در زمینه تحصیل و در زمینه های دیگر.
در مرحله اول دلسوز اون فرزند باشه، اون فرزند رو از خودش بدونه و از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، اقتصادی خیلی مهمه، و از نظر همه چی بتونه این فرزند رو تأمین بکنه.
به نظر من بچه‌هایی که پدرشون رو از دست دادن بهتره که از نعمت مادر هم محروم نشن و حضانت بر عهده مادر باشه.
اولویت اول مادر هست که به نظر من مادر میتونه تمامی این چیزها رو داشته باشه، تمامی این، ولی در غیر این صورت پدر میتونه اولویت بعدی باشه. در صورت فوت پدر، خانواده پدر میتونن گزینه مناسبی باشن.
بهترین کار اینه که ما با این دید به این موضوع نگاه کنیم که یک تیم باید برای رسیدن کمترین آسیب به فرزند با همدیگه منسجم باشن و همکاری داشته باشن.
آنچه که مسلمه، به هر حال مادران به دلیل عاطفی دوست دارن که فرزندان پیش خودشون باشه و چقدر خوبه که حالا از نظر اقتصادی تأمین باشن تا بتونن برای فرزندان وقت بیشتری بذارن.
خب در خصوص خلاهای قانونی هزانت فرزند برای مادران با خانم سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی گفتگو میکنم. خانم مقدسی، ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، بفرمایین که ممانعت از انجام امور غیر مالی و اداری توسط مادر توجیه قانونی داره؟ اصلا قانونیه یا نه؟ بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. ببینید، قبل از اینکه من این توضیحی که شما فرمودید رو عرض کنم، یک کلیاتی که تو این روند ایجاد شده رو اول عرض کنم. ببینید، ما در سالهای گذشته به صورت خیلی انحصاری و خیلی معدود مدارسی بودن که خب حالا مدارک یا کارنامه بچه رو به مادر نمیدادن.
بله.
اما این موضوع توی مرداد ماه امسال یک مصوبه تصویب شد توسط دولت، در حقیقت توی این مصوبه میگفت خیلی مستقیم و صریح، یعنی یه چیزی که خیلی معدود بود رو به صورت خیلی صریح عنوان کردن که تحویل پرونده و مدارک دانش آموز فقط به تبعیت قانونی اون با تشخیص مدیر مدرسه انجام بشه، که خب این خودش باعث اتهامات خیلی شدیدی میشه تو مدیر مدرسه واقعا در جایگاهی با توجه به قاضی نبودن و اینکه نمیتونه این مسئله رو تشخیص بده، چون اشکالات خیلی متعددی برای مادران ایجاد شده بود.
خانم مقدس،
مدیر کل عدلی مرکز آموزش پرورش اومد به این مسئله که از مرداد ماه فضاش رو تنظیم شده بود پاسخ داد و گفتن که در حقیقت از این به بعد در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین، یعنی پدر و مادر، در رسیدگی به امور تحصیلی نیست و فقط در زمانی که اینها با هم اختلاف داشته باشند مدیر میتونه.
خب فکر کنه که بعد از چند سال این مسئله حل شده. خیلی اتفاق افتاده که مادر مراجعه کرده مدرسه امور اداری و یا حتی پرونده بچه رو گرفته یا حالا به هر حال کاری داشته، بعد پدر به عنوان ولی از ماجرا مطلع میشه، کار به شکایت میکشه و حتی از مدرسه شکایت میکنه. این مسائل همیشه بوده و جالبه که بعد از چندین و چند سال بالاخره یک اصلاحیه در این صورت، اون هم در قالب یک مصوبه صورت میگیره.
نه اصلا خدمت، این مصوبه تازه باعث افزایش ابهام شد، یعنی این روند به دست مسئولیت به دست مدیر مدرسه سپرده بود و الان هم این روند به طور خیلی طوری باعث افزایش مشکلات میشه. بحثی که هست در این خصوص، باید لایحه‌ای که از طریق دولت به مجلس اومده و در مورد اینکه مادر خودش به تنهایی میتونه در حقیقت حتی حساب بانکی باز کنه برای کودک، فارغ از حالا بحث این که تو مدرسه چه کارهایی میتونه بکنه، چون لایحه گفته شده در خصوص همین بحثای مالی، یعنی مادری که بعد از 7 سالگی بچه قبل از 7 سالگی هنوز هزانت بچه باهاشه، در این خصوص با مشکلات متعددی مواجهه.
خب این لایحه‌ای که فرمودین فارغ از اون لایحه‌ای که معاونت امور زنان و خانواده فرستاده به کمیسیون لوایح،
همونی که امسال اوایل سال ارسال شد به مجلس
درسته.
و هنوز هم رسیدگی نشده به این مسئله. بحث من این هستش که این ابهام و مشکل نه تنها در خصوص مادرانی هستش که الان به تنهایی مثلا حال به علت طلاق یا به علت فوت همسرشون دارن تنها بچه رو وجود میکنن. این مسئله اصلا باعث ایجاد اختلاف بین مادران و پدرانی که حتی هم الان همین الان دارن با هم زندگی میکنن، یعنی مادر پدری که تو یک صفن هیچ با هیچ مشکلی ندارن، مشکلات ما تو هم بانک ها و هم ادارات و هم مدارس میبینیم.
خب این یک مقدار هم برمیگرده به خود ساختار اداری که در خیلی از موارد نامه هایی که تنظیم میشه به ویژه در همین مدارس حتما ذکر میشه که فقط امضای پدر.
بله در این خصوص ما واقعا قانون صریحی نداریم، چون همونجور که میدونید هزانت هیچ تعریفی توی قانون نشده، اما آنچه که مشخصه هزانت فقط بحث غیر مال، فقط بحث مالی از دلش میشه بیاد بیرون و بحث غیر مالی مثل آموزش، مثل کارهای اداری که هیچ ربطی به بحث مالی نداره، اینها رو هم دارن به صورت خیلی تفسیر موسع در این خصوص انجام میدن ادارات ما و رویه کاملا غلطه، یعنی اصلا خود قانون مدنی و قانون اساسی ما اینها رو اصلا قبول نداره،
یعنی دست مجری باز مونده که خودش هر تعریفی که داره از هزانت اون رو پیاده کنه.
اصلا گاهی اوقات شما میدونید مادر با توجه به اینکه ولی پدر مثلا پدر و پدر بزرگ فوت کنه، دادگاه ها اکثرا میان مادر رو به عنوان قیم انتخاب میکنن، یعنی مادر هم اینجا هزانت به عهده‌شه هم قیمه، اما اصلا رأی دادگاه ها که مادر رو قیم حساب کردن هم بعضی از ادارات و بعضی از بانک ها و بعضی از مدارس توری میجا میگن که نه این الان شما قیم هستید، ما مستقیما نمیتونیم کار شما رو انجام بدیم، برید دوباره مثلا از دادگاه امور سرپرستی برای من یه نامه فقط در خصوص این امر بیارین، یعنی کاری که یک دوشی رو یک باری رو بر دوش مادران اضافه بر اون چیزی که قانون ازش خواسته میذارن، یه رویه‌ای خیلی غلط هست که به نظر من اینجور مسائل حالا علاوه بر این که طی قانون باید حل بشه اساساً برمیگرده به دستگاه‌های اجرایی و دولت ما که تو این زمینه بتونه انشاءالله کارهایی رو برای مادران انجام بده که حالا نه تنها مادرانی که طلاق گرفتن، مادرانی که حتی دارن زندگی میکنن و هیچ مشکلی هم بله. اینها هم دستشون بسته.
خب الان یک لایحه‌ای که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سال گذشته تنظیم شده بود، در این لایحه یک سری اختیارات به متقاضیان هزانت و افزایش حق هزانت مادران لحاظ شده. الان این لایحه در کمیسیون لوایح دولت هست و هنوز به صورت جدی مطرح نشده. به نظر میرسه که با این مسیر و اتفاقی که به هر حال افتاده باید یک بازنگری در این فرآیند انجام بشه، ضمن اینکه اشاره هم کردیم که برای هزانت تعریفی در قانون مدنی نیومده. به ما بگین خانم مقدسی که این بحث هزانت چه سالی و از چه مقطعی به طور کلی در قوانین ما مطرح شده و خیلی جای سوال هست که چرا تعریف مشخصی هم از این هزانت ارائه نشده و قانونگذار این تعریف رو خیلی میشه گفت که مبهم گذاشته. بله
بله ببین کلا قانون مدنی ما از سال قبل بلابطه تدوین شده، یعنی قانون مدنی بر اساس شرع تدوین شده و این هم در حدود مثلا سال اواخر سال 1290 و این سالها تدوین شده و از همون و تا به الان شاید این مشکلات وجود داشته، اما خب با توجه به اینکه مادران حالا نه رسانه‌ای داشتن و نه در حقیقت اصلا خودشون رو زیحق نمیدونستن این دغدغه ها مطرح نمیشده، یعنی ما این رو از در حدود 100 سال هستش که از زمانی که قانون مدنی ما تصویب شده این مشکلات رو داریم. این مراتب همونجوری که فرمایش کردین، حالا این لایحه اگر به صحنه مجلس برسه و تصویب بشه، ما این بحث ها رو حتی تو شورای نگهبان سالیان سال دارن کار میکنن و اساسا فکر میکنم اگر این تصویب انجام بشه در شورای نگهبان هم ما با مشکل نمیخوریم، چون ببین مثلا میگم یه مثال سادش، بحث این یک هشتم ارث زنان بود که سالیان سال زنها از اموال غیر منقول فقط اعیانش ارث میبردن، یعنی از درخت و ساختمون و چیزایی که روی زمینه و قیمت زمین ارث نمیبردن، اما خیلی راحت این قانون تصویب شد، شورای نگهبان هم سله گذاشت روش و اونو شرعی دونست و از این بعد و از در حقیقت حدود 20 سالی میشه که خانم ها هم از اموال منقول هم از اموال غیر منقول یک هشتم کامل ارث میبرن، یعنی مشکلات چیزهایی هست که و شرع هم روش سهه میذاره، فقط در حقیقت کار کردن و مطالبه گری این کارو با روند بهتری تو
خب این مطالبه گری در خصوص بحث قانونی حضانت فرزند مطرح شده برای مادران و به نظر میرسه که با این لوایح و لوایحی که به هر حال تهیه شده، شاید میشه گفت که باید امیدوار باشیم که یک تغییراتی صورت بگیره. قطعاً. و البته خب در بسیار از موارد مثل جدایی و طلاق، انجام امور اداری فرزند اهم از درمانی، بانکی و تحصیلیش به مادر محول میشه و چون قیم هم حاضر نیست و هیچ همکاری در این زمینه هم نمیکنه، متاسفانه مشکلات زیادی برای مادران پیش میاد. خیلی ممنونیم از همراهی و توضیحات شما خانم سمیرا مقدسی، وکیل پایه 1 دادگستری و مشاور حقوقی. با شما خداحافظی میکنیم. ساعت 13 است. شما شنوا